بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز از فصل 11 فارغ شدیم، امروز میخوایم وارد بشیم در مسئله جدید، الفصل الثانی عشر، الامر بالامر. در ابتداء بحث اوامر گفتیم که اگر مولا امر به فعلی کرد، مثلا به عبدش امر کرد به نماز، گفتیم که صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه، حالا یا قبول کردیم یا فعلا تسلم کردیم که امر دلالت بر وجوب میکنه. حالا اگر مولایی به جای اینکه امر کنه به زید که نماز بخون، به کسی امر بکنه که به زید امر بکن به نماز، خود مولا به زید نگفت صله، به دیگری امر کرد. چه امر کرد؟ به دیگری امر کرد که به زید امر بکن به صلات. آیا این امر مولا دلالت داره بر وجوب صلات بر مأمور دوم یا نه؟ پس ما یه امر مولا داریم که به شخص امر کرد که به زید امر بکن به نماز، یه مأمور اول داریم یه مأمور دوم. مأمور اول مأمور است به چی؟ به امر. مأمور دوم که زیده مأمور به چیه؟ مأمور به صلات. آیا امر مولا دلالت میکنه بر وجوب صلات یا نه؟ پس اگر خود مولا به زید میگفت صله، این امرش دلالت میکرد حسب الفرض بر چی؟ بر وجوب. اما به زید نگفت صله، به دیگری گفت که به زید امر کن به صلات. آیا امر مولا به مأمور اول دلالت میکنه بر وجوب اون عمل، یعنی صلات بر مأمور دوم؟ دلالت نمیکنه. مشهور بین علماء اصول اینه که دلالت میکنه بر چی؟ بر وجوب. اگر مولا به زید امر میکرد به نماز، چطور این امر دلالت بر وجوب میکرد؟ اگر به دیگری امر کنه که به زید امر کن به نماز، امر مولا به مأمور اول ظهور داره در وجوب صلات بر مأمور دوم. بله؟ امر دوم خدمت شما عرض کنم که خودش نه امر ابلاغی است نه امر تشریعی است، هیچ کدوم. بله؟ هیچی نه ابلاغ. امر تشریعی همون امر اولی بود، دقت کردی؟ امر اولی بود. این یک فعلی است که مأموره انجام بده، میتونیم بگیم طریقه، اما خود این امر مأمور اول نه امر تشریعه چون شارع نیست و نه امر تبلیغی است چون امر مولا را ابلاغ نکرد، خودش مأمور به امر بود، لذا نه امر تبلیغی است نه امر ارشادی است، واسطه است در اصطلاح در تحقق اون امر مولا. ایشالا متعرض میشیم. مشهور بین متأخرین اینه که امر مولا ظهور داره در چی؟ در وجوب اون عمل و فعل بر مأمور ثانی، که فعل چیه؟ صلاته. توضیح مطلب اینه که وقتی مولایی امر میکنه به دیگری که به عبدم بگو مثلا نماز بخون، غرض اون از این امر چیه؟ احتمالات عدیده ای هست که عمده احتمالات 3 احتماله. یکی این که مولا یک غرض بیشتر نداره و تمام غرضش تحقق صلات است از مأمور دوم، بلکه اون امر مأمور اول فقط واسطه است و الا تمام الغرض چیه؟ طریقه. و الا تمام الغرض چیه؟ تحقق ثلاث است از مأمور دوم. لذا اگر مأمور دوم قبل از اینکه مأمور اول امر کنه خودش مطلع شد و نماز خون، تمام غرض مولا چیه؟ حاصله. ولو مأمور اول امر نکرد اما مأمور دوم نماز رو خوند چون از طریق دیگری مطلع شد، تمام غرض مولا حاصل میشه. چون تمام غرضش چیه؟ تحقق اون فعل و صلات است از مأمور دوم. این یک احتمال هست که در غرض مولا باشه در امر و امر. احتمال دوم اینه که مولا دو تا غرض داره. یک غرضش اینه که مأمور اول امر کنه، یک غرضش اینه که مأمور دوم اون صلات رو چیه؟ اتیان کنه. مجموعه این دو فعل غرض مولاست، مجموعش غرض مولاست. یعنی غرض مولا خصوص صلات نیست، غرض مولا خصوص امر مأمور اول نیست، مجموعاً محصل غرض مولا هست. یعنی در هر دو هر کدوم جزئی از محصل غرض مولا هست، مجموعش غرض مولا رو شکل میده. نه یه غرض داره که متقوم به مجموع این دوتا فعل هستش، یکی امر مأمور اول، یکی صلات مأمور دوم. غرض حاصل نشده. اگر امر بکنه و صلات نخونه غرض حاصل نشده. اینم احتمال دوم. احتمال سوم احتمال سوم اینه که تمام غرض مولا چیه؟ فقط در امر مأمور اوله، هیچ غرضی در صلات نداره، فقط یک غرض بیشتر نداره و اون اینه که این امر از مأمور اول صادر بشه. لذا اگر این امر کرد و اون نماز نخون، تمام غرض مولا چیه؟ حاصله. اگر اون نماز خون و این امر نکرد اصلا غرض مولا حاصل نیست. تمام غرضش عبارت از امر مأمور اوله. احتمالات دیگه هست. عمده این احتمالات این سه احتماله. یکی این که تمام الغرض فعل مأمور دوم باشه، تمام الغرض مجموع این دو فعل باشه، امر مأمور اول و صلات مأمور دوم. و احتمال سوم اینه که تمام الغرض فقط فعل مأمور اول باشه که امره، اما خود صلات دخیل در غرض نیست اصلا. این سه تا احتمال احتمال عرفی و عقلایی است. صحبت در اینه که ظهور امر مولا، وقتی مولا به شخصی امر میکنه به زید امر به صلات بکن، ظهورش در کدوم یکی از این سه تا است؟ در اولی است یا در دومی است یا در سومی؟ یعنی غیر مرتبطه به همه، برای غیر مرتبطه. یعنی دو تا غرض داره، یکی امر مأمور اول و یک غرض دیگری هم داره، هر کدوم دو تا غرض مستقله. گفتیم احتمالات بیش از این سه تاست، اما احتمالات و عرفیش این سه تاست. در نتیجه فرق یعنی غیر از مجموعه. لذا اگر امر کرد غرض حاصل نشده در مجموعه، اما در انحلالی چرا حاصل میشه؟ خدمت رو عرض کنم که وقتی این احتمالات این سه تا بود، احتمال عرفی، ظهورش در کدوم یکیه؟ ظهورش در احتمال اوله. چرا؟ چون در نزد عرف خود امر کردن رو یک طریق میبینه. عرف برای امر موضوعیت نمیبینه، برای امر طریقیت میبینه. لذا وقتی که ظهورش در احتمال اول شد، یک، و دلالت امر بر وجوب قبول کردیم در مباحث گذشته، دو، این دو تا مقدمه رو که به هم زمینه کنید امر مولا ظهور پیدا میکنه در چی؟ در وجوب عمل بر مأمور دوم سه نتیجش میشه. پس بنابراین در جایی که امر میکنه به امر، ظهور داره این امر و دلالت داره این امر بر چی؟ ظهور و دلالت داره، ظهور و دلالت داره بر این که به اصطلاح اون عمل بر مأمور دوم واجبه. این نکته ایست که علمای ما گفتن اگر به شخصی امر کرد به امر، امر کن به فلان عمل، این ظهور در چی داره؟ وجوب اون عمل داره بر مأمور دوم. لذا این در فقه هم استفاده کردن، مثلا مرو سویان کن به صلات استفاده کردن در این که این امر شاره و امر به سویان ظهور داره بر استحباب صلات داره، چون در مورد سویان میدونیم تکلیف ندارن، ظهور داره در استحباب صلات بر چی؟ بر خود سوی. این هم نکته ایست که ذکر شده. خب منطقه ما در احکام خدا امر به امر دیگه نداریم. نه یعنی اگرم امری بوده اون امر خداوندی به ما نرسیده، اونی که به ما رسیده همین امر دومی به ما رسیده. نه دیگه، بنابر احکام یعنی در شریعت اسلام شرب خمر حرام شده. قبل از بعثت نبی اکرم شرب خمر بر سایر به اصطلاح ملل حرام نبوده. بله میتونه شرب کنه، جان حرام نشده. نه اصلا جعل نشده بوده، اصلا حرم قرض لازم الوفا نیست. اونی که بر عهده عبد هستش یه تکالیفه. نزول قرآن غیر از تشریع، امکان داره این الفاظ قرآن، احتمال داره الفاظ قرآن یک جا نازل شده باشه، این معناش تشریع نیست. اما بعدم دوباره چیه؟ تدریجا تفصیل شده، یعنی به اصطلاح نازل شده. اما تشریع تدریجی بوده، در ابتدا صدر اسلام شرب خمر حرام نبوده. بعدن چیه؟ در عصر، یعنی در زمان متأخر از بعثت شرب خمر بر مسلمان ها حرام شده. چی فهم؟ نه ارشاد نیست. امر مولا ظهور در ارشادیت نداره. امر مولا ظهور در مولویت داره نسبت به اون عمل بر مأمور ثانی. یعنی اون مأمور اول اون مأمور به امر شده. اینه بحث نکردن که آیا ظهور در وجوب داره، آیا بر او امر کردن واجبه یا واجب نیست. دقت کردیم؟ بر او امر کردن واجبه یا واجب نیست. اگر گفتیم فهم عرفی طریقیت یعنی واجب نیست، به معنای این که وجوبش چیه؟ اگر به او رسید دیگه بر این واجب نیست. او اگر مطلع شد در این امر کردن واجب نیست. اگر بهش نرسید چرا؟ یعنی واجبه، اما وجوبش به این نحوه هستش که یعنی غرض در ناحیه چیه؟ در ناحیه وصول به اوست، فعل اوست. آره. خدمت شما عرض کنم که هازا تمام الکلام در این فصل. این خوش امره؟ نه، اون که اقیم صلات دلوک، این خود نماز قبل از اینکه این آیه نازل بشه واجب شده بوده. وقتی که این آیه بیاد، این آیه است که امر بعد الامره که اون انشاءالله بحث امروز میگیم. خدمت شما عرض کنم که اگر پیغمبر نمازی هم میخوندن، چون بعضی گفتم که نماز قبل از اسلام بر پیغمبر واجب شده بوده اما نه بر مسلمین. اگر اونها میخوندن بر اونها واجب شده بوده. نه دیگه، امر بعد الامر معناش وجوب جدید نیست، وجوب جدید نیست، این اول واجب شده بوده. نه این قول این در مواردی هستش که در واقع یک نحوه چه بگه قول چه نگه، مثل این که بر پیغمبر وحی میشه، یعنی خداوند سخنی ره بر پیغمبر، کلامی ره بر پیغمبر نازل میشه و اون باید بگه، حالا چه بگه قول چه نگه قول. نه این امر به امر نیست، چون پیغمبر جهت رسالت داره، حالا بگه قول یا نگه قول، اون کلماتی که برای پیغمبر نازل میشه اون کلمات رو مأمور هستش که ابلاغ کنه به مسلمین. نه امر به معروف اصلا در جایی است که خود عمل باید بر شخص واجب باشه. امر به معروف یعنی قبلا باید عمل واجب باشه، اگر واجب نباشه دیگه امر به معروف واجب نیست. الفصل الثالث عشر الامر بعد الامر. فصل سیزدهم امر بعد الامر. اگر مولایی به عبدش امری کرد و قبل از اینکه اون عبد امتثال کنه اون امر مولا تکرار کرد، مثل اینکه مولایی به عبدش گفت اکرم زیدن و قبل از اینکه این عبد زید را اکرام کنه مولا دوباره گفت اکرم زیدن، این امر دوم امر تأسیسی است یا امر تأکیدی است؟ امر تأسیسی است، معناش اینه که دو تا وجوب هست، دو تا طلب هست، دو تا بعث هست. امر تأکیدی یعنی تأکید و تکرار همون تشریع اوله، طلب جدیدی نیست، بعث جدید و وجوب جدیدی نیست. پس بحث در الامر و عدل امر اینه که مولا به عملی امر کنه یک، و عبد قبل از اینکه اون امر امتثال کنه مولا دوباره دقیقا به نفس همون عمل بدون هیچ کم و زیاد یا تغییری نباید درش بده دوباره امر کنه. این امر دوم ظهور در تأسیس یا ظهور در تأکید؟ اگر تأسیس باشه یعنی دو تا بحث داره، دو تا امر داره، دو تا طلب داره. اگر تأکید باشه معناش چیه؟ معناش اینه که همون یک تشریع بیشتر نیست، اون تشریع اول رو تکرار کرد، این تشریع جدیدی نیست، جعل جدیدی نیست، حکم جدیدی نیست، وجوب جدیدی نیست. اینو بهش میگن الامر بعد الامر. مرحوم آخوند فرموده در ما نحن فی، وقتی مولا گفت اکرم زیدن بعد دوباره گفت اکرم زیدن، ما دو تا ظهور متعارض داریم، یکی ظهور صیغه، یکی ظهور ماده. ظهور صیغه در تأسیس، ظهور ماده در تأکید. یقع التعارض بین الظهورین، صیغه ظهورش تأسیس، ماده ظهورش تأکید. توضیح مطلب خدمت شما عرض کنم که مولا وقتی که امر میکنه ظهور یک کلام در چیه؟ یک اصلی عقلایی که ظهور کلام در تأسیس دائما، یعنی در مقام یک مطلبی رو میخواد برسونه که تا حالا نگفته. تأکید چیه؟ تأکید خلاف به اصطلاح اصل اولی هستش. همیشه ما وقتی سخنی رو میگیم مقتضای این سخن چیه؟ تأسیس داریم، میخوایم این نکته ایره که نگفتیم بگی. پس ظهور ایشان فرموده اطلاق این صیغه در تأسیسیت، یعنی داره مولا تشریعی میکنه، مولا داره حکمی رو جعل میکنه با این صیغه که میگه مثلا اکرم زیدن. اما ظهور ماده در تأکیده. یعنی چه ماده در تأکیده؟ خب ظهور اطلاق ماده در تأکیده از اطلاق ماده اکرام زید می فهمیم که دقیقا تحت طلب همونی رفته که در چیه؟ در طلب اول رفته بوده. و ایشان می فرماید عقلن محال است که دو طلب به یک طبیعت واحده تعلق بگیره. یک طبیعت تحت دو تا طلب نمی تونه بره. پس از اطلاق اکرام زید می فهمیم که متعلق صیغه، متعلق امر در خطاب اول و خطاب دوم یک شیه و یک شی نمیتونه چیه؟ تحت دو تا طلب بره. یک طبیعت نمیتونه تحت دو تا طلب بره. لامحاله چی نتیجه میگیریم؟ لامحاله نتیجه میگیریم که خطاب دوم خطاب تأکیده، چون یک طبیعت نمیتونه تحت دو تا طلب بره. مثلا بعد توضیح میدم تحت یک طلب، تحت دو تا طلب یک طبیعت نمیتونه تحت دو تا طلب بره. پس بنابراین مقتضای اطلاق هیئت تأسیسیت، مقتضای اطلاق ماده تأکیدیت. یقع التعارض، خب کدوم یکی از این دو ظهور مقدم میشه؟ آخون میگه که ظهور اول، خدمت شما عرض کنم که ظهور ماده مقدم میشه، ظهور ماده بر ظهور هیئت مقدم میشه. چرا مقدم میشه؟ میگه قرینه ای هستش و اون قرینه عبارت از تکراره. تکرار خودش قرینه است بر این که چیه؟ اون امر دوم تأکیده. پس بنابراین به قرینه تکرار، یعنی امر بعد الامر و مسبوقیت این امر به یک امر، یا بگیم این امر بعدن تکرار شده، فرق نمی کنه. این تکرار قرینه است بر تأکیدیت. لذا به این قرینه اخذ می کنیم و میگیم خطاب دوم تأکید نسبت به چی؟ به خطاب اول. آدرسش در کفایه صفحه 145. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش مرحوم آخوند، این فرمایش مرحوم آخوند تمام نیست. دو تا مناقشه در این فرمایش هست. مناقشه اول در این فرمایش اینه که اینو دقت کنید، این که ایشون فرمودن دو تا طلب نمیتواند به یک طبیعت واحد تعلق بگیره، این مراد ایشان از دو تا طلب یا طلب نفسانیه یا طلب چیه؟ انشائیه. دو تا طلب یعنی دو تا اراده و شوق نمیتونه به یک طبیعت تعلق بگیره. طلب نفسانی اگر مراد ایشان باشه، این در جای خودش درسته. دو تا شوق و دو تا اراده نمیتونه به یک طبیعت تعلق بگیره. مثلا شما الان تشنه اید، اشتیاق پیدا میکنید به چی؟ به شرب الماء. دیگه در شما دو تا شوق نمیتونه پیدا بشه و متعلق هر دو شوق چی باشه؟ یک طبیعت واحده باشه. هم اشتیاق داشته باشید به شرب الماء و هم اشتیاق داشته باشید به شرب الماء. این درسته که دو تا اراده و دو تا شوق نمیتواند چیه؟ به یک تعلق بگیره، به یک به اصطلاح طبیعت. منتها ماها در دائره شریعت اراده و شوق رو بهش قائل نیستیم، چون به اراده و شوق در تکالیف شرعی قائل نیستیم. پس بنابراین طلب نفسانی و اراده نفسانی موضوع نداره. یا مراد ایشان اینه که مراد از طلب دو تا طلب انشائی نمیتونه به یک طبیعت تعلق بگیره. چرا نمیتونه تعلق بگیره؟ چون لغویت لازم میاد. خب دقت کنیم، اگر مولا دو تا امر کنه، دو تا طلب داشته باشه نسبت به اکرام زید، دو تا طلب داشته باشه، خب این دو تا طلب داشتن نسبت به اکرام زید لغوه. چرا؟ چون من اگر اکرام کردم زید ره، یا این دو تا طلب ساقط میشه یا یکیش ساقط میشه. اگر یکی از دو تا طلب ساقط بشه، معناش اینه که این دو تا طلب به یک طبیعت تعلق نگرفته. چون میدونی که سقوط طلب انشائی و سقوط امر قهری دست کسی نیست. همین که متعلق اتیان بشه قهرن چیه؟ طلب ساقط میشه. پس اگر من زید را اکرام کردم، یا یکی از این دو طلب ساقط میشه یا هر دو. اگر یکی ساقط بشه معناش اینه که دو تا طلب متعلقش یک شیء نیست، دو شیء بوده. اگر هر دو ساقط میشه این لغوه. پس یک طلب بکنه یا دو تا طلب یا ده تا طلب، نه چش یکیه. چون اگر دو تا طلب هم داشته باشه، من تا زید را اکرام کردم هر دو طلب ساقط میشه، پس طلب دوم لغوه. اگر مراد ایشان اینه که طلب انشائی تعلق نمیگیره چون لغوه، این درست نیست، لغو نیستش. چرا لغو نیستش؟ به جهت این که درسته اگر دو تا طلب انشائی به یک طبیعت تعلق بگیره، با اتیان اون طبیعت هر دو تا طلب ساقط میشه، اما در این حال لغو نیست. ثمرش در اینجا هستش که اگر طبیعت را فرد اتیان نکرد، مستحق چند تا عقوبته؟ دو تا عقوبته. بله اگر اتیان بکنه هر دو تکلیف ساقط میشه، اما اگر اتیان نکرد، اگر مستحق دو تا چوب میشه، دو تا عقوبت میشه. چون مولا دو تا بحث داشته، دو تا طلب داشته و این دو تا معصیت کرده، پس بنابراین لغو نیست. پس ما حسر بحث این شد که این که فرمودن تعلق دو طلب به یک طبیعت محاله، اگر مرادشون از طلب طلب نفسانیه، ما در باب تکالیف شرعیه به طلب نفسانی معتقد نیست. و اگر مرادشون طلب انشائیه و لغویت لازم میاد، نه لغویت لازم نمیاد. این اشکال اول بر مرحوم آقون. پس دوتا طلب معقوله که به یک، دوتا طلب انشائی معقوله که به یک طبیعت تعلق بگیره. صد تا طلب انشائی میتونه به یک طبیعت تعلق بگیره. کی چند بار اراده بکنه؟
حالا نمیتونه چند بار منبعث بکنه،
لغو نیستش دیگه، لغو نیستش. اثرش اینه که اگر دو بار طلب کرد و اون طبیعت رو اتیان نکرد، مستحق دو تا چوبه. بله؟ خب بله، بر وجدان ده تا طلب داشته باشم، اینکه ده بار بگه. اگر ده تا طلب داشته باشه، ده تا معصیت و ده تا استحقاق و عقوبت رو داره. تأسیس تبلیغ نیست دیگه، فرض اینه که تأسیس همه میشه. ده تا طلب داره، اما یک طبیعت رو ده تا امر داره بهش. لغو نیست، چون به جهت این که اگر اتیان نکرد، بله به یک بار اتیان همش امتصاد میشه، با یک اتیان همش امتصال میشه، اما با عدم اتیان ده تا معصیت محقق میشه. بله خب معلوم میتونه منبعث بشه، خب اون میتونه بره آب بیاره.
دو مرتبه
چرا لغوه؟ لازم نیست که دوبار منبعث بشه، کافی یه بار منبعث بشه. اما دو تا طلب انشائی داره، هر طلب یک استحقاق و عقوبت داره در مخالفت. بله خدمت شما عرض کنم که تعدد و عقوبت یک اثرش اینه که باعث میشه این بره انجام بده. اگر یک بار طلب کنه یک معصیت کرده یک چوب میخوره، اما اگر دوبار این استحقاق دوبار چوب خوردن داره، این خودش باعث میشه که چیه؟ اهتمام بیشتری به امتثال پیدا کنه. نه، فرض اینه که چوب تابع چیه؟ تابع دست خداوند نیست، تابع مقتضای معصیته. مثلا این درجه از معصیت، این درجه از عقوبت رو داره. فرض اینه که درجه عقوبت متناسب با چیه؟ با معصیتی است که مرتکب میشه شخص. خدمت بله؟ نه، با تأکیدش تعمیم نمیشه. چون اگه صد بارم بگم یه چوب بیشتر نداره، چه اثر داره تأکید؟ یه چوب بیشتر که نداره. اونی که باعث میشه ما بریم اون عقوبتی است که ورای این عمل و مخالفت میبینیم و کم اون عقوبت، مقدار اون عقوبته. بله، همین که یه راه باشه کافیه. این اشکال اول بر مرحوم آخوند. بله؟ خدمت شما عرض کنم همین آیات قرآن که این همه توش امرها تکرار شده، تأسیسی نه نداریم، حالا بعد میگیم که ظهورش در تأکیده. بله؟ روزه که چی؟ اون موضوعش متغیره، فرض این که باید عین یکی باشه. نه، موضوعش متکثر شده. اگر اطعام کردی، اگر غذا خوردی، باز یه بار دوباره غذا خورده، فرضینه. این نه، مولا بهش گفت اکرم زیدن، باز یک ساعت بعد بهش گفت اکرم زیدن. و اما اشکال دوم، این اشکال دوم و دیگه تکمیل بحث، چیزی نمونده باشه برای جلسه بعد. انشاءالله جلسه بعد تکمیل این بحث رو وارد میشیم در مبحث نواهی. الحمدلله رب العالمین.